ما در مورد فوریت ها توی در واقع زبان فارسی یک کلمه فوریت یا اورژانس داریم بلی. که این تفکیک شده نیستش، ولی تو بعضی از زبان ها مثلا زبان انگلیسی ما ارجنت و امرجنت رو داریم بلی. که این دوتا یه مقدار با هم دیگه فرق میکنن و از نظر اورژانسی ما همه رو بهشون میگیم فوریت یا اورژانس بله. که باید بهشون خدمت بدیم.
خب تفاوتشون رو فرمودین آقای دکتر؟
بله فرمودین. تفاوتش اینه که توی در واقع امرجنت خیلی فوریه و خیلی سریع باید بله. اقدامی واسش انجام شه. فکر کنید یک نفر ایست قلبی تنفسی بله. کرده و باید سی پی آر بشه. توی ارجنت نه، خدمتی هستش که ما تایم داریم انجام بدیم، این تایم رو میتونیم برای اینکه خدمت رو بهتر انجام بدیم حتی عقب بندازیم. مثال میزنم براتون، فکر کنید که یک نفر توی منزل دچار فلج سمت راست بدنش شده و در واقع سکته مغزی کرده. ما این حالت برای ما درست اورژانسه، ولی درجهش یه مقدار پایینه. ما میتونیم این فرد رو به جای اینکه مثلا درمانگاه سر کوچه‌شون ببریم یا بیمارستان
بله.
کوچیکی ببریم که سی تی اسکن، ام آر آی و امکانات کاملتر نداشته باشه، میتونیم یک مسیر طولانی تری رو مثلا صرفش کنیم و انتقالش بدیم به اونجا که بتونیم خدمات بهتری رو بدیم. یا مثلا فکر کنید کسی که اسید پاشیده توی چشمش و بیمارستانی که چشم پزشک نداره و نزدیک خونشون هست ما انتقال نمیدیم و اینو انتقال میدیم به جایی که چشم پزشک داشته باشه. برای همین این تعریف اورژانس و اینکه چقدر برای ما این در واقع تایم برای ما، زمان برای ما اهمیت داره یه مقدار فرق
داره. در واقع فوری و خیلی فوری داریم.
بله دقیقاً.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم از شما عزیزان شنونده هم که رادیو سلامت رو برای شنیدن انتخاب کردید. برنامه فراسو میتونید همچنان با ما در ارتباط باشید اگه پرسشی دارید در خصوص تخصص طب اورژانس و یا فعالیت‌های فوریت‌های پزشکی با ما در ارتباط باشید از طریق شماره تلفن 2265-2876 و یا شماره پیامک 30102. شما شنونده فراسو هستید. موضوع گفتگوی امروزمون فوریت‌های پزشکی و اورژانس. کارشناس میهمان برنامه جناب آقای دکتر محمد رضا قانع، متخصص طب اورژانس. خب آقای دکتر قانع، در بخش قبلی گفتگومون راجع به فوریت‌های پزشکی، فوق فوری، خدمات فوری و فوق فوری هم با هم گفتگو کردیم. اما حالا بیمار به بیمارستان رسیده، بیماری که بعضن با شماره تلفن 115 تماس حاصل کرده و میخواد بهره‌مند بشه از خدمات در واقع فوریت‌های پزشکی، اینجا چه اتفاقی میفته و بیشتر آشنا بشیم با طب اورژانس؟
عرضم به خدمتتون که بالاخره بیمار یا از طریق اورژانس یا با در واقع کمک اطرافیان یا خودش به بخش اورژانس مراجعه میکنه و بعد به ورود اورژانس ما پرستار تریاج داریم که در واقع ارزیابی بیمار رو انجام میده، ارزیابی اولیه بیمار رو و شدت و حدت در واقع مسمومیت یا بیماریشو ارزیابی میکنه. خیلی سریع در طول فاصله مثلا 30 ثانیه تا یک دقیقه یک سری پروتکل ها هست و یک سری توانمندی ها هست که پرستار تریاج آموزش دیده، تمرین کرده و مصدوم رو بر اساس اون درجه بندی میکنه. درجه 1 تا 5 درجه ای هستش که به صورت استاندارد تو اکثر بیمارستانهای دنیا انجام میشه به روش های مختلف. توی کشور ما هم از یک روش خاصی استفاده میشه و مریض ها 5 درجه تقسیم میشن. مریض درجه 1 کسی هستش که اولویت خیلی خیلی فوری داره و سریعا به یک اتاقی که از قبل آماده شده، تمام تجهیزاتش جداست و اصلا برای هیچ مریض دیگه استفاده نمیشه، فقط در واقع آماده هست برای مریض بدحال، اونجا منتقل میشه و اونجا کاراش انجام میشه. مریض سطح 2 مریضی هستش که میتواند چند دقیقه منتظر بماند، مثل مریضی که درد قفسه سینه داره باید نوار قلبی گرفته بشه ازش، یا افت قند خون داشته الان یه مقدار خوابالود شده، یا دلایل مختلف دیگه که حوصله برنامه نمیرسه که من بخوام دقیق توضیح بدم. اینو مریضای سطح 2 داخل بخش اورژانس راهنمایی میکنن و اونجا از یک تختی که مونیتور داره معمولا و خدمات پرستاری و پزشکی اونجا در اولین فرصت ممکن به بیمار داده میشه. مریض های سطح 3, 4, و 5 اولویت های کمتر ما هستن که میتونن منتظر بمونن و معمولا حالا مریض های سطح 5 پشت در اتاق معاینه میشینن تا اون پزشکی که قراره بهشون خدمت بده بهشون خدمت بده. در مورد طب اورژانس هم ما تقریبا بعد از دهه 60 که دهه 60 میلادی که شهرنشینی مقدار زیاد شد و شهرها بزرگ شدن، نیاز به خدمات اورژانس خیلی بیشتر شد، این نیاز رو دیدن که بخشی جداگونه داشته باشن برای دادن خدمات اورژانسی.
هلی.
و بخشای اورژانس درست شد، تریاج درست شد و کلن این سیستم توی این 60-70 سال اخیر به شدت پیشرفت کرده و بعد از این که دیدن پزشکای عمومی شاید نتونن اونجوری که باید و شاید خدمات پزشکی بدن به بیماران و گاهن مجبور هستیم که برای دادن خدمات پزشکی از پزشکای متخصصی که آنکال هستن به قول معروف یا در منزل هستن با تلفن ازشون بخوایم بیان بیمار رو ببینن، تقریبا از حدود 30 سال پیش این نیاز دیده شد توی دنیا که کسایی ما تربیت بکنیم که از نظر کاری بتونن کار متخصصای دیگر رو توی اورژانس انجام بدن، آموزش های خاص خودشون رو ببینن و این رشته راه اندازی شد و الان خیلی بزرگ شده این رشته و تقریبا همه جای دنیا جا افتاده و سیستم های پزشکی هستند که بعد از پزشک عمومی آموزش گروه طب اورژانس رو انجام میدن و کسایی رو تربیت میکنن که رشته شون طب اورژانسه و یاد گرفتن که به بیمار بدحال خدمت بدن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، لطفا همچنان با ما همراه باشید.
نجات جونشون بسیار با ارزشه.
این فرصت را خداوند نصیب بندگان برگزیده‌اش کرد.
خوشحالیم اولین نفراتی هستیم که بر بالین بیماران و مصدومین حاضر میشیم.
اولویت ما نجات جون انسان‌ها و تسکین دردهاشون.
شب و روز تعطیلی و غیر تعطیلی برامون فرقی نداره.
ما همیشه سخت‌ترین صحنه‌ها رو به درستی مدیریت کردیم.
حتی اگه شما دورترین و سربالاترین مکان هم باشید، ما در کنارتون.
سخت‌ترین لحظه ها اولین افرادی که برای کمک آماده بودیم.
ما تمام قد خط مقدم این جبهه دست از تلاش نکشیم.
برای خانواده های بیمار اشک ریختیم و بارها معجزه خداوند را توی معمولیت همون دست کردیم.
ما برای نجات جون انسان ها جونمون گذاشتیم و تونین از شهدهای بسیاری تقدیم کردیم.
با این وجود هرگز به درستی شغلمون شک نکردیم و استوارتر از قبل گفتیم همیشه کنار شما هست.
آقا، خیلی متشکرم که با ما همراه هستید با رادیو سلامت، برنامه فراسو. همونطور که ابتدای برنامه هم عرض کردم، امروز 26 شهریور ماه به عنوان روز فوریت‌های پزشکی و اورژانس نامگذاری شده. موضوع برنامه امروزمون هم همینه. در خدمت جناب آقای دکتر محمد رضا قانه، متخصص طب اورژانس هستیم، داریم با ایشون گفتگو می‌کنیم. شما هم لطفاً با ما تعامل داشته باشید راجع به فوریت‌های پزشکی. اگه پرسشی دارید راجع به طب اورژانس، در خدمت شما عزیزان هستیم. آقای دکتر قانه پاسخگوی پرسش‌های شما خواهند بود. خب آقای دکتر، ما وقتی با نام اورژانس مواجه میشیم، در واقع خیلی از موارد به ذهنمون میاد. یکی همون شماره تلفن 115 هستش، اورژانس اجتماعی هستش که همکاران روانشناس و روان درمانگر ما خدمت رسانی میکنن، اورژانس آتش نشانی هست. میخوام ببینم آیا در کنار هم در واقع خدمات رسانی میکنن؟ ما همچین در واقع فضایی داریم که کار تیمی این چنینی باشه؟ اصلا یه یادی هم بکنیم از این عزیزانی که به هر حال روز فوریت‌های پزشکی هست ولی اورژانس هم در کنارش هست، به این موارد هم اشاره داشته باشید ممنون میشم.
بله، همونطور که فرمودین شما، ما در مورد اورژانس‌های پزشکی صحبت کردیم، ولی بعضی از حالات‌ها و بعضی از اتفاقات هستش که اورژانس هست ولی شاید اورژانس پزشکی نباشه.
بله.
مثلا من چند تا مثال بزنم خدمتتون. شما فکر کنید که یک فردی توی در واقع سرویس بهداشتی خونشون گیر افتاده و بله، نمیتونه در رو باز بکنه و پشت در مونده، یا یک نفری که ممکنه که حلقه دستش به خاطر عفونتی که انگشتش کرده، حلقه در واقع انگشت ورم کرده و حلقه مونده. ما خیلی موقع از همکارای دیگه‌ای کمک می‌گیریم، همونجوری که فرمودین. مثلا اورژانس‌های اجتماعی هستش که از روان در واقع کسایی که کار روان درمانی رو انجام میدن و بحث اورژانس اونو دارن به ما کمک میکنن اگر اتفاقی افتاده باشه، که حالا میتونن قطعا خیلی کمک بکنن،
استراب فرد رو کم کنن، کنترل کنن.
بله، آموزش دیدن برای این کار. یا همکارای آتش نشانی هستن که ما خیلی موقع باشون کار میکنیم. مثلا شما فکر کنید یک کارگر در واقع قصابی دستش لای چرخ گوشت سنتی رفته و با همون چرخ گوشت آوردنش توی اورژانس، و ما از همکارای آتش نشانمون کمک میگیریم که با دستگاهی که دارن این برشی داده میشه و دست بیمار آزاد میشه، بعد حالا از اون به بعد حالا کار اورژانس پزشکی بیمار شروع میشه. کلن اگر بخوایم حساب بکنیم، حتی بحث پلیس میتونه خیلی کمک بکنه. بعضی موقع شما اتفاقایی میفته، مثلا فکر کنید، من حالا یک مثالی بزنم، مثل ریزش ساختمانی که توی آبادان بود.
بله.
ممکنه که یک چنین اتفاقی باعث بشه که بسیاری از مردم برای کمک به عزیزانشون یا حتی برای تماشا، بله، برای اینکه بیان کمک بکنن، هر کس به یه دلیلی ممکنه اونجا بیاد و هم جون خودش در خطر باشه، هم اجازه نده که تیم‌های امدادی بخوان اونجا کار بکنن.
مثل زلزله دکتر، ایجاد ازدحام میشه تو اون شرایط و این خود خدمات رسانی رو واقعا به تأخیر میندازه. اینجا اون بحث تایم طلایی یا اون زمان طلایی خیلی بیشتر مطرحه دیگه.
دقیقاً. ما در واقع یک تیم هستیم که این تیم اصولا مثل انگشتای یک دست باید با هم کار بکنه و هیچ وقت نمیتونه یک پزشک توی بیمارستان بگه که من بهترین خدماتو به بیمار میدم و بهترین کارو دارم میکنم. نه، اینطوری نیست. شما از اون کیفیت آمبولانستون گرفته، تجهیزات داخل آمبولانستون گرفته. ما حتی الان توی آمبولانس ها بعضن تو بعضی از جای دنیا ما سی تی اسکن پورتابل داریم که سی تی اسکن بیمار رو انجام میده، یا بعضی از آمبولانس ها دستگاه های نوار قلب رو که الان دیگه تقریبا خیلی زیاد شده میگیرن، یا امکاناتی دارن برای فرستادن مدارک و علائم حیاتی و حتی تصویر بیمار برای پزشکی که قراره بیمار رو بگیره. و یعنی میخوام بگم که جامعه مهندسی هم داره به این سیستم داره کمک میکنه.
بله.
و تمام کسایی که توی در واقع تایمی دارن کار میکنن که روز نداره، شب نداره، ساعت خواب نداره، ساعت استراحت نداره. از نظر فیزیکی باید همکاران ما بسیار قوی باشن که بتونن این فشارها رو تحمل بکنن. فشارهای روحی هستش توی این کار. خیلی نمیخوام وارد این بحث بشم، ولی واقعا یک سیستمی رو میطلبه که همه با هم خوب کار کنه.
اتفاقا آقای دکتر، نکته مهم همینجاست. برای اهمیت این تخصص، من اگه اجازه بفرمایید میخوام اتفاقا راجع به سختی این کار هم اشاره داشته باشید. به هر حال طب اورژانس همونطور که شما اشاره فرمودید و خدمات فوری خیلی وقتا زمان نمیشناسه که فرد و متخصص ما، حالا یه اشاره هم داشته باشیم به تکنسیان‌های فوریت‌های پزشکی که ببینیم اونا چه خدماتی میرسونن و سایر عزیزانی که در این عرصه دارن کار میکنن که چه شرایطی رو واقعا متحمل میشن، از چه شرایطی واقعا خیلی وقتا امروز مثلا ممکنه که تعطیلات وجود داره ولی این عزیزان به هر حال تعطیل رسمی ندارن، یعنی همچنان باید این آمادگی رو داشته باشن برای هر اتفاقی که ممکنه بیفته. ضمن اینکه آقای دکتر اشاره کردید، حالا من راجع به اهمیت و حتما راجع به این صحبت بفرمایید، سختی های کارتون اشاره کردید به تجهیزات تخصصی و وسیله نقلیه. فکر میکنم تصور همه ما صرفا آمبولانسه، اما خیلی وقتا شاهد خدمات رسانی این عزیزان هستیم از طریق بالگرد های امداد و نجات که به مناطق صعب العبور میرن و حالا مثلا یه خانم بارداری که میخواد زایمان کنه و شرایط نامناسبی داره، چقدر این عزیزان میتونن کمک کننده باشن که جون در واقع نوزاد و مادر رو نجات میدن. راجع به اینها هم توضیح بفرمایید که شنوندگان ما بیشتر با عرصه این خدمات آشنا بشن.
بحث انتقال مصدومو که ما بخوایم بگیم یا بیمار بعد حالو از آمبولانس، حالا ما آمبولانس هوایی داریم، آمبولانس هواییمون حتی میتونه هواپیماها باشن یا هلیکوپترها باشن که انجام میشه واسه شون. ما تو بعضی از مناطق ممکنه که از حتی قایق، کشتی یا حتی وسیله‌هایی که روی یخ حرکت میکنن استفاده کنیم، چون بعضی از جاهای دنیا هستش که واقعا ماشین و حتی هلیکوپتر هم نمیتونه خدمت رسانی بکنه. غیر از وسایل در مورد تکنسیان ها و در مورد کادر در واقع فوریت ها که فرمودین، واقعا کار خیلی سختی هستش. بعضی موقع اصلا وقت استراحتی بین کارشون وجود نداره. بعضا مصدومینی هستن که بسیار سنگین هستن، اینا رو باید انتقال بدن توی بیمارستان، یا بیمارانی که بدحالن و همراه ها کاملا بیقرار و آژیته و در واقع به قول ما در واقع استرس دارن. برخورد کردن با این بیمارا و پاسخ دادن به نیازهاشون خیلی مشکل هست و
در واقع اون آرامشگری که در واقع حالا هم تکنسیان هم ممکنه داشته باشن، هم اون تیم فوریت های پزشکی که میتونن اون همراهان رو در واقع به آرامش دعوت کنن که بتونن خدمات بهتری به بیمار و مصدوم برسونن.
دقیقاً کلن کاری هستش که شما تایم نهار نداری، تایم استراحت نداری، واقعا به کسی نمیشه نگفت. یعنی شما فکر بکنید که مادری که نگران هست مثلا بچهش موقع غذا خوردن یه لقمه غذایی پریده توی گلوش و سیاه شده، الان حالش خوبه، شما نمیتونی بگی که اینو من چند دقیقه دیگه میام میبینم، یعنی حتی اگه حالش خوب باشه. برای همین بچه‌هایی که توی کسایی که توی این سیستما کار میکنن به شدت کار خیلی سختی دارن و فرسودگی شغلی توشون خیلی زیاده. بله بله. و حالا امیدوارم که شرایط به گونه‌ای مهیا باشه همیشه که کمترین آسیب به فرد درمانگر و بهترین خدمات به اون مصدوم یا بیمار داده بشه.
انشاءالله. خیلی متشکرم، اما همچنان با ما همراه باشید. فراسو رو میشنوید. برنامه فراسو از شنبه تا چهارشنبه تقدیم حضورتون میشه از گروه های مختلف برنامه ریزی، گروه تغذیه و گروه بهداشت و تندرستی. فراسوی امروز با موضوع فوریت های پزشکی و اورژانس از گروه بهداشت و تندرستی تقدیم حضورتون میشه. کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر محمد رضا قانع، متخصص طب اورژانس. خیلی متشکرم که همچنان همراه و شنونده ما هستید از رادیو سلامت برنامه فراسو. آقای دکتر قانع، راجع به طب اورژانس صحبت کردیم، با این تخصص هم آشنا شدیم و راجع به فوریت های پزشکی و در واقع زمان طلایی که باید خیلی بهش توجه بشیم. این طرف قضیه مصدوم، بیمار و در واقع میتونیم بگیم همراهان بیمارانه. چه توصیه میتونیم داشته باشین آقای دکتر برای شنوندگانی که ممکنه احیانا در چنین شرایطی گیر بیفتن، حالا شرط بحرانی پیش بیاد، به عنوان همراه و یا اصلا خود مصدوم، این زمان طلایی رو اونا چطوری باید محاسبه کنن و بهش توجه کنن؟
بله، ببینید، توی حالتهایی که توی اورژانس اتفاق میفته، ما برای اینکه خود پرسنل درمانگرمونم بتونن بهترین خدماتو بدن، سعی میکنیم از یک سری پروتکل هایی ما رعایت بکنیم. دستورالعملایی داریم، این دستورالعملا رو با هم تمرین میکنیم، آموزش میدیم به دانشجوامون و هر از چندگاهی ما آموزش حین خدمت دوره‌ای برای سیستم پرستاری و سیستم فوریت هامون داریم که اینا بتونن اون داشته هاشون در واقع یادشون نره و چیزهای جدیدتر و علم جدیدتر و دستورالعملای جدیدتر هم بتونن تمرین کنن.
یعنی دائما به روز رسانی میشه.
دقیقاً با آموزشایی که داده میشه و تمرینهایی که انجام میشه. در مورد بیماران هم ما انتظار داریم از رسانه‌ها که آموزش‌هایی رو به صورت گروهی به همه آحاد جامعه داده بشه. البته ما جاهایی هستن که به صورت در واقع ویژه خودشون آموزش رو به پرسنلشون میدن. مثلا شما فکر کنید کسی که نگهبان یک سینما هستش باید آموزش های خاص خودش رو ببینه، یا یک پلیسی که توی سطح شهر داره کار میکنه باید احیای بیمار رو یه سری آموزش های خاصی و بیشتر از آدم های عادی بلد باشه توی فوریت ها. ولی توی افراد عادی که میخوان انجام بشه، ما باید از هر تریبونی که دستمون هست برای دادن آموزش واسه شون استفاده کنیم. آموزش هم اینه که اولا خونسردی خودشون رو حفظ بکنن، شماره تلفن های ضروری و بلد باشن. اولین گام درخواست کمک هست، نه کمک کردن به فرد مصدوم.
این خیلی یعنی نکته مهمی آقای دکتر. خیلی وقتا همراه خودشون اقدام میکنن به مثلا کمک کردن به زعم خودشون، میتونه خیلی حیاتی باشه.
بله، شما باید وقتی که احساس کردی که وضعیت مصدوم وضعیتی هستش که آسیبی بهش نمیرسه، مثلا لب پرتگاهی وجود نداره، یا مثلا توی شرایط مثلا اورژانس های محیطی ما داریم، مثلا مارگزیدگی، ماری اونجا نیست، وقتی که شما مطمئن شدین آسیبی به بیمار نخواهد رسید، باید بیمار رو رها کنی و برسی اولین جایی که تلفن دستت هست، حالا به گوشی موبایل خودت یا جایی که حتی دم پنجره چیزی کسی رو صدا بکنی، بعد دوباره بیای سراغ مصدوم. اولین برای اینکه اون زمان طلایی شما از دست ندین. آموزش ها میتونه از آموزش احیاء قلبی ریوی پایه باشه که تو بعضی از جوامع به یه سری از آدم ها به صورت در واقع رندوم و خودشون خودجوش میان و این آموزش ها رو میبینن.
داوطلبین آزاد هستن.
بله، دقیقا.
مثل سازمان مردم نهاد در کشور خودمون هم هستن آقای دکتر. بله. که میرن این دوره رو میبینن. مثلا بله. از طریق همین هلال احمر خودمون میرن این دوره رو میبینن که شاید این مقداری توانمند بشن.
بله، مخصوصا کسایی که بیمار مثلا قلبی دارن توی خونشون، یا شغلشون یه جوری هستش که ممکنه که با یه چنین مصدومی تماس داشته باشن. غیر از آموزشایی که به این صورت داده میشه، ما باید حتما سعی کنیم که این رفتار با اورژانس و رفتار درست رو تو جامعهمون نهادینه کنیم از طریق آموزشایی که داده میشه در واقع صفحات مجازی، رادیو، تلویزیون و حالا جاهایی که میشه این توی فیلمامون، حتی توی برنامه هایی که برای مردم ساخته میشه. آموزش ها باید پیوسته باشه دیگه. یه سری آموزش هایی هستش که مدام و پیوسته باید تکرار بشه، چون اینها بعضا ممکنه سالهای سال بگذره و اتفاق نیفته برای
کسی. یعنی آقای دکتر، اینجا ما باز نیاز به فرهنگ سازی در این زمینه داریم؟
بله، هم تمرین هم فرهنگ سازی. یعنی فرهنگ سازی و تمرین. اول باید ما نگرشمون رو عوض بکنیم و بعد عمل کردمون توی اینجور مواقع. یعنی میگن که اول شما آموزشاتون رو بدین، نگرششون عوض بشه نسبت به یک موضوعی. مثلا این نگرش که خب من باید توانمندی های مثلا سی پی آر رو بلد باشم، احیاء قلبی ریوی، و من باید مثلا دارم میگم برم مطالعه بکنم ببینم که چجوری میتونم به یه مصدوم کمک بکنم، این نیاز دیده بشه و بعد آموزش هایی برای این در نظر گرفته بشه که به جامعه داده بشه. چون میدونید جون یک نفر هست. بله. و واقعا اگر بخوایم حساب بکنیم خیلی ارزشمند.
قطعا همینطور آقای دکتر. یه وقتی ما از جون یک فرد صحبت میکنیم، یه وقتی هم آقای دکتر اون طرف قضیه هم سلامت روان یک خانواده و در واقع اندازه کلانتر و مقیاس بزرگتر حتی امنیت روانی یک کشوره. تو حوادث و بلایا خیلی وقتا شاید این موارد هستیم، ولی ممکنه در آسیب هایی که پیش میاد، ترومایی که پیش میاد، حالا یه تصادف جاده‌ای باشه که نیروی امدادگر میان و حالا جونه فرد رو نجات میدن، اما در ابعاد بزرگتر وقتی که یه حادثه پیش میاد مثل زلزله، مثل سیل، این خب یه مقداری قضیه متفاوته و در واقع اینجا امداد رسانی شاید بخشی از اون نهایت فاجعه رو کنترل کنه و آثار روانی که به جا میذاره رو بشه تا حدودی کنترل کرد. این به نظرم آقای دکتر خودش نشون میده که چقدر این تخصص اهمیت داره که لازمه واقعا باهاش آشنا بشیم. خدا رو شکر امروز این فرصت برای ما پیش اومده از طریق همین برنامه و رسانه ما این اطلاع رسانی بشه خدمت عزیزان شنوندمون، هموطنانمون، که آشنا بشن با فوریت‌های پزشکی و تخصص طب اورژانس. آقای دکتر اگه نکته‌ای برای جمع‌بندی باقی مونده در خدمتتون هستیم بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من پیرو صحبت‌های شما یه نکته‌ای رو عرض بکنم که ما در حوادث سه جور مرگ داریم. مرگ آنی داریم که پیشگیری توسط گروه پزشکی نمیشه واسش انجام داد، ولی پیشگیری هایی میشه انجام داد، مثلا شما یک حادثه تصادف جاده ای رو حساب بکنید. بله. برخورد با یک در واقع دوتا ماشین با هم دیگه، اون مرگ های آنی رو شما پیشگیریتون فقط با آموزش هست و با بهبود سیستم های حفاظتیتون. چطور؟ آموزش به رانندگان، درست کردن جاده ها، گارد ریل ها، تنظیمات دوره ماشین ها، استفاده از علائم جاده ای، اینا مرگ های آنی رو جلوگیری میکنه. ما یه سری مرگ هایی داریم که توی چند ساعت اول اتفاق میفته که این مرگ های چند ساعت اول توسط گروه پزشکی به خوبی قابل پیشگیری هست با همون گلدن تایمی که گفتیم. یک سری مرگ هایی هم هستش که به دنبال حوادث هفته های بعد اتفاق میفته که این مرگ ها فقط با بالا بودن در واقع استانداردهای کادر درمان و تجهیزات پزشکی قابل پیشگیری هست. مثلا شما فکر کنید یک کسی که خونریزی مغزی کرده و یه سری کارهای خاصی باید واسهش توی یکی دو هفته بعد انجام بشه که این فرد زنده بمونه. ما کادر درمان بیشتر توی اون تایم در واقع وسط میتونیم خدمت بدیم به مصدومانمون توی فوریت های پزشکی و رشته های دیگه توی تایم سوم. اون قسمت اول آموزشایی هستش که برای پیشگیری من هر جا که میرم اینو حتما ذکر میکنم که چون پیشگیری بزرگترین در واقع کمکی هستش که میشه به فرد انجام داد. این پیشگیری رو توی همه جاهای دنیا میشه انجام داد، توی همه از هر جنبه شما نگاه بکنید، و من امیدوارم که ما قبل از اینکه وارد فاز درمان بخوایم بشیم حتما پیشگیری رو مد نظر داشته
باشیم. حتما همینطور آقای دکتر. پیشگیری بار اقتصادی در واقع خدمات پزشکی رو هم کم میکنه و همیشه این شعار نه فقط به عنوان یک شعار دیده بشه که در واقع پیشگیری و ممانعت از حوادث، حوزه پیشگیری